بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 398، صفحه 80. و نبه المحقق و شریف علی ذالک به قولهی یا دلش علی ذالک انه اذا قیل وجود زید متقدم علی وجود امر اتضح ان یقال. بحثمون در سبقی به زمان بود، قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشیم یه جمله رو دیروز من معنا کردم، منتها خوب معنا نشد. قبل از اینکه وارد سبقی به زمان بشیم یه عبارتی داشتیم: اشتراک هما فی معنا الواحد لا یقده فی عده ما قسمینه به نصفت. سلام علیکم. این عبارت میخواد اینو بیان کنیم، با اینکه ما با اینکه صدق فلعلیه و صدق به تب هر دو معنیشون واحده، ما این دو را واحد حساب نکردیم بلکه متعدد حساب کردیم. ما با اون جامعی که این دوتا داشتن و به خاطر وجود اون جامعه می توانستن یک سبق به حساب بیان توجهی نکردیم، بلکه به امتیازشون توجه کردیم و به خاطر امتیاز اونها رو دوتا حساب کردیم. چرا این کار کردیم بعدن میاد، اینطوری باید معنا شد. البته معنای دیروزم به این نزدیک بود اما اینطور نبود. بله بله، اونی که بالاخره دیروز گفتم نزدیکی به این بود، ولی این درسته که با این که معنای مشترک داشتن یکی به حساب نیامدن، به خاطر اون امتیازشون دوتا قرار داده شدن. چراش رو بعدا میگیم. خب این مربوط به گذشته بود. بحثمون در سبق به زمان بود و گفتیم که سبق به زمان به معنای سبقیست که در اون سبق سابق و مسبوق با هم جمع نمی شدند، در خلاف بقیه سبقها که می تونن با هم جمع بشن. یعنی در بقیه سبقها سابق با مسبوق جمع می شه، علت با معلول در وجود جمع می شه، اما سابق زمانی با لاحق زمانی در وجود جمع نمی شه، باید یکیشون از بین برن دیگری بیاد. بعدم دو قسم کردیم، گفتیم که گاهی سبق به لحاظ خود زمان، یعنی ذات زمان دخالت داره، و گاهی هم به خاطر امر دیگره. برای اولین مثال زدیم به سبق اجزای زمان بر هم دیگر که سبقشون به خاطر زمان نیست بلکه به خاطر ذات دو جزئه. اون ذات اختزای سبقت می کند، اون ذات اختزای لحوق. و بعد هم اسم دوم عبارت بود از اون که به خاطر زمان متقدم و متأخرم، که گفتیم این زمانیات این چنین هست، یعنی موجوداتی که در زمان واقعا به خاطر سبق زمان سابقن یا به خاطر لحوق زمان لاحقن. بعد گفتیم که در واقع این سبق دوم به سبق اول برمی‌گرده، یعنی چون زمان بعضی از اجزایش سابق بعضی از اجزایش لاحق، به این جهت اشیایی هم که در اجزای سابق قرار می‌گیرن سابقن و اشیایی که در اجزای لاحق قرار می‌گیرن لاحقن، پس سبق و لحوق در زمانیات برگشت به سبق و لحوق در اجزای زمان. این رو تعلیل کردیم به این که زمان موجودی است متفرزن که ذاتاً اجزایش بیقراره و قهرن بعضی اجزا مقدمن بر بعضی. یعنی اصلا طبع زمان و ساختمان زمان این چنینه که اجزایی بر اجزایی مقدم باشد. با این بیان اخیر معلوم شد که سبقت سبقت بعضی بر بعضی در زمان به ذاته، ولی در چیزهای دیگری که در زمان واقع شدن به واسطه زمانه. این مطلب رو که سبقت در اجزای زمان به ذاته و احتیاج به هیچ تعلیلی و هیچ جهتی نداره، این رو نصف شریف به این بیان تبیین کرده. نصف شریف میگه که مدعاش اینه که اجزای زمان بر هم سبقت به ذات دارن و سبقشون عامل دیگری غیر از ذاتشون نداره. تعلیلش اینه که ما همیشه ما بالعرض رو به ما به ذات ارجاع میدیم، ولی ما به ذات رو به چیز دیگر ارجاع نمیدیم. وقتی به ما به ذات رسیدیم توقف میکنیم و گویا اون مطلوبی رو که تعقیب میکردیم به دست آوردیم. در هر ما به ذاتی وضع این چنینه، وقتی ما بالعرض به ما ارائه میشه میریم جلو تا به ما به ذات برسیم. وقتی به ما به ذات رسیدیم دیگه حرکتون تمام میشه و مطلوبمون رو به دست آوردیم. این قانونه در هر ما به ذات و ما بالعرضی. در این بحث خودمون اگر کسی بگه زید متقدم بر امره، میپرسیم چرا متقدم بر امره؟ یعنی متوقف نمیشیم، سوال میکنیم. او جواب میده به خاطر این که زید با فلان حادثه همراه بوده و امر با فلان حادثه دیگر، و اون حادثه‌ای که همراه زید بوده مقدم بوده بر حادثه‌ای که همراه امر بوده. ما کلام رو متوقف نمیکنیم، میگیم اون حادثه‌ای که همراه زید بوده چرا مقدم شده بر حادثه‌ای که همراه امر بوده. یعنی همون سوالی که در خود زید و امر میکردیم فعلا در همراه زید و امر مطرح میکنیم. سوال قطع نمیشه و ما از تعقیب دست بر نمیداریم. ولی اگر اینطور جواب بده چون فلان حادثه در فلان زمان واقع شده و حادثه دیگر در زمان دیگر، در حالی که فلان زمان مقدم بوده بر زمان دیگر، دیگه ما توقف میکنیم، سوال ادامه نمیدیم. دیگه نمیگیم چرا فلان زمان مقدم بوده، خب زمان یکیش مقدم یکیش مؤخره. اینجا که میرسیم سوالمون تمام میشه. از اینجا میفهمیم که تقدم و تأخر در اجزای زمان به ما به ذاته و در بقیه ما به لرزه. یعنی در بقیه با واسطه است، در زمان بی واسطه است. ما تا وقتی که به زمان نرسیدیم از اون واسطه سوال میکنیم که چرا این تقدم و تأخر اتفاق افتاد. اگر طرف دوباره به یک چیز با واسطه ای جواب بده بازم سوال رو ادامه میدیم تا وقتی برسه به چیزی که دیگه واسطه نداره و خودش تقدم و تأخر داره مثل زمان. در مورد زمان این چنین اتفاقی میفته، پس میفهمیم که تقدم و تأخر در اجزای زمان ذاتیست، در ما وقتی به توسط اجزای زمانه. برای این مدعا، برای اثبات این مدعا که تقدم در اجزای زمان ذاتیست و در غیر اجزای زمان به واسطه زمانه، نیست شریف این تبیینی که از شدیم داره. صفحه 398 این سطر 8 و نبه المحقق و شریف علا ذالک. ذالک یعنی به ذات بودن تقدم و تأخر در اجزای زمان. تنبیه کرده بر این مطلب به قولی، نمی فرماد که استدلال کرده، میگه تنبیه کرده، چون مطلب مطلب بدیهیه. در مطلب بدیهی احتیاج به استدلال نیست. به همین جهت میگه که تنبیه کرده نه استدلال کرده. قول میسه شریف اینه یدلو که علا ذالک، تو رو راهنمایی میکند بر اینکه تقدم و تأخر در اجزای زمان به ذات است. راهنمایی میکند این مطلب که اضافی و وجود زید متقدمان علا وجود امر، اگر این خبر به تو داده شود جا دارد که گفته شود، یعنی سوال شود لمازا قلت انه متقدم علیه، چرا گفتی زید متقدم بر امره. فلا اوجی، و اگر اون کسی که از سوال میکنیم جواب بده به این که علت این بوده که وجود زید کان نه الحادثت الفلانیه و وجود امر با حادثه دیگر، و تلتل حادثهی که با زید بوده مقدم بوده بر حاضر الحادثهی که با امر بوده. به این مناسبت ما خود زید و امر رو مقدم و مؤخر قرار میدیم. وقتی این جواب داده بشه اتجه هیزن باز هم نیکو هست که گفته شود و سوال شود که لما قلتن تا تلچه مقدمتون علا حاضی هیچه حادثه قبلی مقدم بود بر حادثه دوفون فلا اوجی و اگر جواب داده شود به این که تلچه کانت امسه اون حادثه همراه زید بیروز واقع شد و حاضهی یعنی حادثه همراه هم کانت الیوم امروز واقع شد و دیروز مقدم بر امروز بود به این جهت حادثه دیروز هم مقدم بر حادثه امروز شد اگر این جواب داده شود گویا که آخرین جواب است لن یسه ان یقال لمازا قلت به تقدمهی علی دیگه سؤال نمی شود چرا گفتی که امسه تقدم دارد بر الیوم خب هر کی میدونه امسه تقدم بر الیوم داره دیگه جای سوال نمیمونه چون تقدم تقدم به ذاته دیگه سوال نمیشه وقتی به ما به ذات رسیدیم دیگه جلو نمیریم تا وقتی در ما به عرض هستیم سعی میکنیم به ما به ذات برسیم وقتی به ما به ذات رسیدیم دیگه پیش نمیریم از این که ما در وقتی که جواب داده میشیم به این که دیروز مقدم بر امروز بود سوال رو قطع میکنیم و دیگه ادامه نمیدیم معلوم میشه که تقدم امسه بر امروز تقدم ذاتی بوده نه تقدم با واسطه قطع سؤال نشون میده که تقدم ذاتی بوده این توضیح نیست شریف دو تا اشکال بر این حرف نیست شریف وارد شده اشکال اول این که علت قطع سؤال اینه که مفهوم امسه بر مفهوم الیوم مقدمه یعنی امسه مفادش اینطوره که باید مقدم باشه لفظ در اینجا شما را راهنمایی میکنه به تقدم و تأخر کاری به واقع نداره پس نمیتوان گفت اجزای زمان ذاتن بر هم مقدمن اجزای زمان یکی ذاتن بر دیگری مقدمه بلکه باید گفتش که این کلمه مفادش و موضوع لهش اینه لذا وقتی امسه گفتی الیوم گفتی طرف مفاد رو فهمید دیگه رها میکنه این اشکال اوله که بر میشه شهید وارد شده و جوابش هم واضحه که این امسه به قول شما مفهومش توریست که نشون میده در الیوم مقدمه مفهوم حاکی از خارجه پس معلوم میشه اون قطعی که امسه داره از او حکایت میکنه واقعا مقدم است بر اون قطعی که الیوم داره ازش حکایت میکنه مفهوم ها چون حاکی از واقعا اگر یکی تقدم رو میفهمونه یکی تأخر رو معلوم میشه اون محیان انهشون یکی تقدم داره یکی تأخر پس اینطور نیست که مفهوم تنها ما رو قانع کنه این مفهوم حکایت از چیزی میکنه که اون چیز ما رو قانع میکنه یعنی واقع وقتی ما رو به واقع منتقل میکنن و میگن این حادثه دیروز واقع شد و این حادثه دوم امروز واقع شد و دیروز مقدم بر امروزه درسته این همه مفاهیمه ولی این مفاهیم ما رو راهنمایی میکنن به خارج ما نگاه میکنیم میبینیم در خارج واقعا شنبه بر یک شنبه مقدمه واسطه نداره قانع میشیم و سوال ادامه نمیدیم پس علت این که سوال ادامه پیدا نمیکنه اینه که در خارج قطعات زمان یکی ذاتن بر دیگری مقدمه علت تقدم و تأخر اجزای زمان در خارج نه علت استفاده تقدم از مفهوم امسه و استفاده تأخر از مفهوم الیومه مفهوم کاری نیست مفهوم حاشیه این اشکال اول و جوابش اشکال دوم این که میبینید ما سوال نمی کنیم نه به خاطر اینه که واسطه‌ای در کار نباشه در ذهن ما اینطور جا افتاده که واسطه‌ای نیست و چون ما فکر میکنیم واسطه‌ای نیست قانع میشیم دیگه سوال نمیکنیم و الا خود اجزای زمان هم بر هم دیگر به خاطر یه واسطه مجهولی تقدم و تأخر دارند و چون ما توجه به واسطه نداریم وقتی به تقدم زمانی بر زمانی میرسیم و جواب این چنینی دریافت میکنیم دیگه قانع میشیم و ساکت میشیم اگر ما اون واسطه رو هم میدونستیم سوالمون رو ادامه میدادیم که چرا اجزای زمان بر هم مقدمند پس این سکوت ما و این قانع شدن ما در مقام اثباته یعنی در مقام دلالته در مقام فهمه نه در مقام ثبوت و واقع ما به ثبوت کاری نداریم نمیخوام بگیم در مقام ثبوت و واقع واسطه نیست میخوام بگیم در مقام اثبات و فهم ما واسطه نیست ذهن ما به واسطه ای در این مطلب آگاه نیست، لذا سوال رو ادامه نمیده، نه اینکه واسطه وجود نداره. جواب این سوال دوم اینه که شما فرق میذارید بین وجود واسطه و ظهور واسطه. مقام اثبات یعنی مقام فهم و مقام ظهور، مقام ثبوت یعنی مقام واقع و مقام وجود. شما میگید در واقع واسطه وجود داشته ولی برای ذهن من ظهور نداشته، لذا سؤال رو متوقف کردم و پیش نرفتم. و اگر اون چه که در واقع وجود داشت پیش ذهن من ظهورم پیدا میکرد، من سؤال ادامه میدادم. از کل حرف شما به این برمیگرده که میخوایی بین وجود و ظهور فرق بذاری. میگی اگر واسطه وجود داشته باشد سؤال نمیشود، اگر واسطه ظهور داشته باشد سؤال میشود. جوابت اینه که ما گفتیم وجود بله عدم وجود واسطه، یا به تعبیر بهتر وجود واسطه سؤال رو مجاز میکنه، عدم واسطه سؤال رو محال میکنه. یعنی اگر واسطه باشد شما دو مرتبه باید سؤال کنید که چرا، چرا میگه این مقدم برونه، تا بالاخره به یه امر ذاتی شما رو برسونم. اما اگر واسطه نباشد سؤال دیگه محاله، به یه امر ذاتی رسیدیم بگیم چرا رسیدیم، خب این دیگه سؤال نداره، ذاتی که محلل نمیشه، نمیتونیم بگیم چرا این مقدم فضارون. اگر واقعا ذات شنبه بر ذات یک شنبه مقدمه، دیگه معنی نداره بگیم چرا مقدمه، خب ذاتش اینطور اینطور ساخته شده. پس سؤال در صورت وجود واسطه جایزه، در صورت عدم واسطه محاله. ما میبینیم اونجایی که واسطه ظهور دارد سؤال محال نیست، اونجایی هم که واسطه ظهور ندارد بازم سؤال محال نیست. معلوم میشه معیار ظهور نیست، معیار وجوده. مثلا در بله در اونجایی که زیدی مقدم میشه بر امری، خب مسلم تقدم تأخر واسطه داره، اونجا واسطش هم در ذهن ما ظاهره، سوال جایزه، میتونیم سوال کنیم که چرا، سوال محال نیست. در حالی که واسطه ظاهره سوال محال نیست، مثل اونجایی که اگه واسطه موجود بود سوال محال نبود. اونجایی که واسطه ظاهر نیست اونجا سوال باز جایزه، سوال باز جایزه. حالا ما سوال نمی کنیم یه حرفی دیگری، اما در وقتی که واسطه موجود نیست سوال اصلا جایز نیست، نه ما سوال نمی کنیم بلکه سوال اصلا جایز نیست. از اینجا می فهمیم که بین وجود بله و ظهور در سؤال ما فرقه، نه در واقع. اگر چیزی ظاهر نبود برای ما در خارجم وجود واقعی نخواهد داشت. این جواب رو انشالله وقتی رسیم توضیح بیشتر میدم، چون یه مقدار احتیاج به توضیح بده و اگر بخوام خارج طولانی بگم به اونجا که میرسیم یادمون میره. این تیکه که خوندم از گفتم از رو بخونم و به جواب برسیم، به مثل جواب عرض میکنم. و نوقش معهو مناقشه شده با میرشد شریف به دو نقاش، به دو اشکال. اشکال اول و ان انقطاع سؤال عند قولنا تلک کانت امسه و هذه کانت الیوم، تلک یعنی اون حادثه که همراه زید بود، کانت امسه و هذه یعنی حادثه که همراه امر بود، کانت الیوم. وقتی این جواب داده می شود سؤال قطع می شود، این انقطاع سؤال انما هو لعجل این است که تقدم در مفهوم لفظ امس معتبر است و همچنین تأخر در مفهوم لفظ الیوم معتبر است. مفاهیم اجازه نمیدهند که ما غیر از سابق بودن همسه و غیر از لاحق بودن علیون رو استفاده کنیم و بفهمیم. مفهوم باعث می شود که تقدم و تأخر فهمیده شود و بعد از فهمیده شدن تقدم و تأخر سؤال قطع شود. این اشکال اولی که بعد نیست شریف شده که واقعا تقدم و تأخری بین اجزای زمان نیست، مفهوم داره افاده می کند. تقدم و تأخر بین اجزای زمان از ذاتی نیست، واقعا تقدم بین اجزای زمان ذاتی نیست بلکه با واسطه است. منتها چون مفهوم امسه تقدم ذاتی رو افاده میکنه بر مفهوم الیوم، ما قانع میشیم و سوال ادامه نمیگیم. این اشکال اوله. اشکال دوم، و ایزن انقطاع السؤال یدل علی عدم الواسطه فی الاثبات لا فی الثبوت. انقطاع سؤال دلالت میکنه بر اینکه واسطه در اثبات، یعنی در مقام دلالت و در فهم ما وجود نداره. لاف ثبوت یعنی مقام خارج و واقع. در خارج و واقع ممکنه واسطه‌ای باشه، اما در ذهن ما این واسطه ظهور نداشته باشه و ما اون واسطه رو نفهمیم. در فهم ما احتیاج به واسطه نیست، لذا وقتی رسیدیم به اینجا توقف میکنیم. ممکنه در ثبوت و در عالم خارج و واقع واسطه باشه. عجیب عن الاول به این که امسه اشاره دارد به قطعه معینی از زمان و همچنین الیوم اشاره دارد به قطعه دیگر. این عبارت همون تو که عرض کردم مفادش اینه که ما مفاهیم رو حاکی از خارج میگیریم. اگر میبینید که ما در امسه و الیوم، در جوابی که امسه و الیوم رو طرح میکنه قناعت میکنیم، به خاطر اینکه امسه حکایت میکند از قطعه ای که ذاتن مقدم است بر اون قطعه ای که الیوم حکایت میکنه. پس در واقع ما نحکی ها رو ملاحظه کردیم، نه اینکه به مفهوم ها که برخورد کردیم قانع شدیم. از مفهوم ها به سمت نحکی ها رفتیم، نحکی انها رفتیم و اون نحکی ها رو چون متقدم و متأخر به ذات دیدیم قانع شدیم. و الا اگر این مفهوم حکایت از خارج نمی کرد، خود مفاهیم هم ما رو قانع نمی کردن. مفاهیم ما رو قانع می کنن چون حکایت از خارج می کنن و خارج ها طوریست که ما رو قانع می کنن. یعنی خارج اجزایش تقدم و تأخر به ذات دارن که ما وقتی به اونجا رسیدیم سؤال رو قطع می کنیم. پس امسه به خاطر این که مفهوم است اشاره داره به قطعه معینی از زمان که در خارج وجود داره. الیوم هم به قطعه دیگر، چون این دو قطعه یکی مقدمه به ذات است دیگری مؤخره به ذات، ما در با برخورد به مفاهیم امسه و الیوم توقف میکنیم، زیرا که این مفاهیم ما رو به اون خارج راهنمایی میکنن و در خارج تقدم و تأخر به ذات هست. بله، نه، ببینید این سائل اینطور میگه، یعنی معترض اینطور میگه در مفهوم امسه تقدم بر الیوم معتبره نه اصل تقدم. شما الان میفرمایید که اگر در امسه در مفهوم امسه تقدم مأخوذ باشه، دیگه امسه هیچ وقت نمیتونه مؤخر باشه، در حالی که امسه نسبت به دیروز خودش مؤخره. جواب اینه که این قائل نمیخواد اینطور بگه که در امسه مطلق تقدم اخذ شده، بلکه میخواد بگه در امسه تقدم بر الیوم اخذ شده و این دیگه نمیذاره امسه جلوتر مؤخر از الیوم یا همراه الیوم باشه، ولی درش اصل تقدم اخذ نشده که شما اجازه ندید مؤخر شدنش رو از روز قبل خودش. این امسه میتونه مؤخر بشه از روز قبل خودش، چون نسبت به او تقدم درش اعتبار نشده، نسبت به او تأخر درش اعتبار شده، نسبت به الیوم تقدم اعتبار شده و با الیوم هم هیچ وقتی هم نمیشه، از الیوم هم هیچ وقت مؤخر نمیشه. همسه تقدم دارد بل الیوم و هر چه که بعد از الیوم بیاد. بله بله دیگه روشن امسه یعنی امسه یعنی دیروز امسه یعنی دیروز ببینید شما بله همون تقدم بر یوم و تقدم بر بقیه بعد از یوم هم داره بله خب درسته ملاحظه نمیشه ولی در واقع جواب شما یعنی فرمایش شما توجه داره به همون جواب مرحوم لاهیجی شما میفرمایید که در مفهوم امسه تقدم اخذ نشده حتی بر الیوم یعنی میخواد بفرمایید که چون محکیان اهل مقدمه است امسه مقدمه همون جواب مرحوم لاهیجی رو داریم تلید میکنید ولی خب باید بپذیرید که در مفهوم امسه هم تقدم اخذ شده ولو اینکه اون حکایت تقدم رو میرسونه ولی اون واضح هم امسه رو برای مقدمه بر الیوم وضع کرده حالا برای مقدمه بر الیوم وضع کرده و ما بعد توجه نکرده ولی عقل ما حکم میکنه که اگر امسه بر الیوم مقدم بود بر ما بعد مقدم باشه به عرف هم توجه بودیم البته شاید عرف توجه نداشته باشه میگه همسه بر علیوم مقدمه ولی که توجهش بدیم یا ازش سوال کنیم میگه هم بر علیوم مقدمه هم بر ما بعد علیوم مقدمه حالا توجه تفصیلی به ما بعد علیوم نداره یه حرفی ولی بالاخره همسه بر همه اینا مقدمه اون مهم نیست حالا ما میخوام بگیم که همسه بر علیوم مقدمه ولی بر ما بعد مقدم هست یا نیست عرض میکنم که در مفهوم همسه تقدم بر علیوم مقصود نه تقدم بر ما قبل خودش به طور مطلق بله واضح وقتی میخواست برز بکنه و محجی ها انتقاط شد اما خواهد جوابیش این جواب کاملیه و انستانی جواب از دومی اینه که وقتی ما سؤال به لمنه میکنیم درسته که در مقام ثبوت در مقام اثبات قانع شدیم و واسطه‌ای در ذهن ما ظاهر نیست لذا سوال نمی کنیم یعنی همین عدم ظهور واسطه کاشف از این است که واسطه وجود هم نداره وقتی ظهور نداشت کشف می کنیم که وجود هم نداره زیرا که ظهور واسطه سوال و محال نمی کنه ظهور واسطه سؤال بلمه رو محال نمی کنه که شما بفرمایید معیار ظهوره ممکنه واسطه ای ظاهر باشه ما سؤال کنیم ممکن هم است که واسطه ای ظاهر نباشه بازم ما سؤال کنیم وقتی که میفهمیم یقین میکنیم که واسطه وجود نداره دیگه سوال نمیکنیم کاری به ظهور نداریم که ببینیم تو ذهن ما واسطه ظاهر میشه یا نه ممکنه مثلا فرض کنید که واسطه ظاهر نشه در این حال ما سوال بکنیم ولی وقتی مطمئنیم که در خارج واسطه نیست اونجا دیگه سوال نمیکنیم چون میترسیم اگه سوال کنیم مورد اعتراض قرار بگیریم که اینکه میدونی که اعتراض سوال نداره ولی وقتی واسطه ظاهر نباشه و من احتمال بدم واسطه در خارج موجوده سوال میکنم با اینکه ظاهرم نیست پس معیار ظهور نیست معیار وجوده اگر وجود داشت واسطه جای سوال هست اگر وجود نداشت جای سوال نیست پس مقام ثبوت مهمه مقام اثبات مهم نیست اما ما میخوام بگیم اگر مقام اثبات دیدیم من سؤال رو قطع کردم درست واسطه در ذهن من ظاهر نشده یعنی در ذهن من واسطه نیست ولی باید مطمئن باشم که در خارج هم واسطه نیست لذا رها میکنم سؤال رو اما اگر احتمال وجود واسطه در خارج بدن سؤال رها نمی کنم وقتی یقین به وجود واسطه در عدم واسطه وقتی یقین به عدم واسطه در خارج دارم دیگه سوال نمی کنم پس مقام اثبات در اینجا مهم نیست مقام ثبوت مهمه اگر در مقام ثبوت واسطه نبود سوال میشه، ولو در مقام اثبات واسطه باشه یا نباشه. نه میتونم میتونم سوال کنم، یعنی سوال عاقلانه دیگه محال میشه، ولی میتونم سوال کنم. بله سوال از یه چیزی هم که نیست میشه کرد، سوال غلط هم میشه کرد. نمیگیم محال یعنی به این معنا که من سوال نمی کنم این دهنم بسته است. سوال میکنم، ولی اگر بخوام عاقلانه سوال کنم یه سوال نمی کنم، چون میبینم که طرف من اعتراض میکنه. من بگم که چرا شنبه بر یه شنبه مقدم شد، هیچ کی به من جواب نمیده، تازه مؤاخذه میشم که این چه سوالی. ولی در صورتی که واسطه اتزان من ظاهر نبود، ولی واسطه در خارج موجود بود و منم احتمال میدادم، سوال میکنم. بر فرضی که طرف به من بگه که این امر به ذات هست و واسطه نداره، تازه متوجه میشم که به ذات و جای سوال نیست، ولی سوالی میکنم، حتی سوال عاقلانه. اون که جهل دارد جا دارد سوال کند، ولی اون که یقین به عدم داره دیگه سوال نمی کنه. و ان ثانی به ان عدم صحت سوال بلما یدل علی عدم الواسطه فی ثبوت ایزن، وقتی صحیح نیست که من سوال کنم بلما، این صحیح نیست از این تعبیر من بهتره. من میگفتم سوال نمی کنیم، بعد گفتن سوال عاقلانه نمی کنیم. سوال عاقلانه نمی کنیم یعنی همین صحیح نیست. سوال نمی کنیم صحیح نیست یعنی عاقلانه نیست که ما سوال کنیم. یدل علی عدم الواسطه فی ثبوت ایزن، وقتی صحیح نباشد که من سوال بلما بکنم، چون ذهنم اجازه نمیده، معلوم میشه که در خارجم واسطه نبوده. فإن ظهور واسطه لا یحیل السؤال عنها بلما، ظهور واسطه سؤال بلما رو محال نمی کنه. این چه از خارج گفته شد در توضیح این عبارت درست بود، منتها اگر اون مطلب خارجی رو بخواهیم از عبارت استفاده کنیم، باید یه عدمی رو در این عبارت تقدیر بگیریم. فإن عدم ظهور الواسطه یا فإن ظهور عدم الواسطه، ولی خب عدم در نسخ نیست، نه تقدیر گرفتن در این صورت جایز نیست، بنابراین باید عبارت رو به طور دیگه معنا کنیم. اگرچه آنچه گفته شد درست بود، ولی عبارت معنای دیگه داره و باید طور دیگری تبیین بشه. ما برای تبیین این عبارت نشاریم دو مرتبه سوال رو به صورت دیگری طرح کنیم. سوال این بودیش که اگر واسطه در اثبات وجود نداشته باشد، ما سوال نمی کنیم، یعنی اگر برای ما ظاهر نباشد واسطه ای، سوال می کنیم. اما اگر واسطه ظاهر باشه و ما بدونیم واسطه رو، دیگه احتیاجی به سوال نداریم. در مقام ثبوت کاری به ظهور واسطه نداریم. اگر واسطه موجود باشه، ما سوال رو ادامه میدیم تا وقتی مطمئن بشیم که واسطه موجود نیست. اما در مقام اثبات تا وقتی واسطه خفا داشته باشه، سوال میکنیم تا اون واسطه رو بفهمیم. اما بعد از این که واسطه جلی شد و ظهور پیدا کرد، دیگه احتیاجی به سوال نداره. پس ظهور واسطه سوال رو قطع میکنه. خلاصه اشکال این بود که ظهور واسطه، البته به این صورت اشکال همون که توجه شدید نبود، ولی اگر بخواهیم کامل تبیینش کنیم که بعدم جواب رو مطابق سوال بدیم، باید اینطور بگیم که در سوال این چنین مطرح شده که اگر واسطه وجود داشته باشه، ما سوال میکنیم تا وقتی مطمئن بشیم که دیگه واسطه وجود نداره، رسیدیم به مابزراست. وقتی رسیدیم به مابزراست، دیگه سوال رو قطع میکنیم. اما اگر ببینیم که واسطه، اما در وقت اگر معیار مقام اثبات باشه، تا وقتی این واسطه برای ما خفا داره، یعنی دلیلی بر وجودش نداریم سوال میکنیم تا بفهمیم و بالاخره واسطه رو بیابیم، و وقتی که واسطه ظاهر شد دیگه سوال نمیکنیم چون میدونیم واسطه است. جوابی که ایشون میده اینه که اگر معیار مقام اثبات باشه، همونطور که شما میگید ظهور واسطه باعث قطع سوال میشه و خفاء واسطه باعث ادامه سوال میشه. به تعبیر دیگه ظهور واسطه سوال رو محال میکنه. اگر واقعا معیار مقام اثبات باشه، وقتی من واسطه رو میدونم دیگه سوال نمیکنم، چیزی که برام روشنه سوال نمیکنم. اگر واسطه خفی باشه سوال میکنم که چرا این چنین شده، وقت بعد طرف واسطه رو میگیره من قانع میشم. ولی اگر واسطه ظاهر باشه دیگه سوال معنا نداره. پس اگر معیار مقام اثبات باشه، همونطور که شما میگید ظهور واسطه سوال رو محال میکنه. ولی ما میدونیم اونجایی هم که واسطه ظاهر باشد سوال جا داره، ولو من واسطه رو میدونم ولی سوال میکنم. اگه واسطه موجود نباشد سوال غلطه، اما اگه واسطه موجود باشه و پیش من ظاهر باشه بازم سوال درسته. ظهور واسطه سوال رو محال نمیکنه. پس معلوم میشه معیار مقام اثبات نیست. اگر معیار مقام اثبات بود با ظهور واسطه باید سؤال قطع می شد و محال می شد. می بینیم که ظهور واسطه سؤال رو معل نمی کنه، غیر صحیح قرار نمی ده. پس می شویم که معیار مقام اثبات نیست بلکه معیار مقام ثبوته. پس اگر دیدیم که ما سؤال نمی کنیم می فهمیم که واسطه وجود نداره، نه واسطه ظاهر است بلکه واسطه موجود نیست. پس معلوم میشه معیار وجود و عدم وجود واسطه است، نه معیار ظهور و عدم ظهور. پس مقام اثبات معیار نیست، چون اگه مقام اثبات معیار بود ظهور و عدم ظهور ملاحظه میشد، در حالی که ما ظهور و عدم ظهور رو ملاحظه نمی کنیم. نمیگیم اگر ظاهر بود سوال نکن، اگر مخفی بود سوال بکن. میگیم اگر موجود بود سوال کن، اگر موجود نبود سوال نکن. موجود بود و نبود مال مقام ثبوته، ظاهر بود و خفی بود مال مقام اثباته. و ما به ظهور خفا کار نداریم، واسطه چه ظاهر باشه چه خفی باشه میتونیم سوال کنیم. اینطور نیست که اگر ظاهر شد سوال ممنوع باشه و اگر خفی شد سوال جایز باشه. پس معلوم میشه معیار مقام اثبات نیست و معیار مقام ثبوته. اگر واسطه موجود بود سوال جا دارد، اگر واسطه معدوم بود سوال قطع میشه. فإن ظهور الواسطه محال نمی کند سوال از واسطه را به وسیله مطلب لیم. پس معیار مقام اثبات نیست که ما ظهور رو و خفا رو لحاظ کنیم بگیم ظهور واسطه محال می کند خفا واسطه جایز می کند، زیرا که داریم می بینیم ظهور واسطه محال نمی کنه. چون ظهور واسطه محال نمی کنه پس معلوم میشه چه واسطه ظاهر باشد چه واسطه خفی باشد جای سوال هست. اونجا سوال قطع میشود که ما واسطه رو نداشته باشیم، یعنی مقام در مقام ثبوت نداشته باشیم. ولی در مقام اثبات چه واسطه ظاهر باشه چه خفی باشه جای سوال هست، هیچ کدوم محال نمی کنه سوالو، در حالی که عدم وجود محال میکنه. عدم وجود واسطه سوال محال میکنه، معلوم میشه معیار همون عدم وجوده، یا به تعبیر دیگه معیار مقام ثبوته. این اشکال در شرح تفسیر قوشتی آمده، این اشکال دوم، البته اول هم آمده ولی اشکال دوم در شرح تفسیر قوشتی آمده، جوابم نداده، اشکال وارد اون صورت شده. مولا جلال دوانی که حاشیه زده بر این شرح تجدید خوشتی جواب داده. این جوابی که مرحوم لاهیجی نقل کرده نقل به معنای جواب دوانیه. دوانی عبارتش این نیست، عبارت دیگه داره که من عبارت الان میخونم. و این جواب مرحوم الهیجی از دبانی گرفته شده. دبانی اینجور میگه: لوکان هناکه واسطتون فستو بود لفه هست سآل و بلمه و امکان بدیهی و سبود. اگر واسطه وجود داشته باشه، یعنی در مقام سبود ما واسطه رو داشته باشیم، سآل و بلمه جایزه، ولی واسطه بدیهی و سبود داشته، یعنی ظهور داشته باشه. ظهور مانع سآل نیست، عدم وجود مانع سآله. ظهور مانع سآل نیست. میگه وزارکه ظاهرون لأن بداحت الان، این یعنی وجود، بداحت الان یعنی وجود واسطه، لا ينافس سؤال به مطلب لن. اگر واسطه وجود داشت و بدیهی بود، بداحت مانع سؤال نمی شود. پس در حالی که اگر مقام اثبات مطرح بود، بداحت مانع سؤال می شود. از این که بداحت مانع سؤال نمی شود و ما فقط در حال خفا مجاز به سؤال نیستیم، بلکه در حال بداحت هم مجاز به سؤالیم، کشف می کنیم که مقام اثبات معیار نیست. بعد ایشون داره فتعمل، این فتعمل اشاره داره به این که می توانیم سلام علیکم، بداحت و ظهور یکیه، بداحت و ظهور یکیه، چرا بدیهیات نزد همه روشنه؟ سلام علیکم، بدیهیات نزد همه روشنه، مگر یا از یه جای دیگه مشکل داشته باشن، ولی بدیهیاتش همه روشنه. بدیهی مثل ظهوره، فرق نمی کنه. بداحت یعنی ظهور، و اون بدیهی که شما بگید نزد همه روشن نیست، بعضی بدیهیات تفسیری است که تصورش کافیه، اون پیش همه روشن نیست. ولی اگر چیزی بدیهی باشد، یعنی خود تفسیر چون بدیهی پیش همه ظاهره، تصورم اگر بدیهی باشه پیش همه ظاهره. اگر ببینید گاهی یک تفسیری بدیهی نیست، به خاطر اینکه تصورش کافیه، تصورش آشکار کنید، تفسیرم بدیهی، تفسیر بی آشکار میشه. هیچ جا ما نداریم که بداحتی، هیچ جا نداریم که بداحت با ظهور فرق کنه. هر جا بداحت هست، ظهور هم هست. اونجایی که این تفسیر بدیهی است، چون مقدماتشه و ما نمیرسیم به این تفسیر بدیهی، یا به تعبیر دیگر این تفسیر برای ما ظهور پیدا نمی کنه، به خاطر اینه که ما تصوراتش رو نیافتیم. بله؟ نه، بدیهی و نظری نسبی نیستن. بدیهی برای همه بدیهیه، نظری هم برای همه نظری. اگر کسی به این بدیهی نرسید، مقدمات رو تعیین نکرده، نه اینکه این بدیهی برای اون نظری بوده. بدیهی برای کسی نظری نیست، بدیهی برای همه بدیهیه، نظری هم برای همه نظریه. اگر کسی به این بدیهی نرسید، شرایط رو برای خودش فراهم نکرده، نه اینکه این قضیه مشکل داره، او مشکل داره، این انسان مشکل داره. بدیهی و نظری هیچ کنون نسبی نیست. خب ایشون میگه فتعمل، فتعمل اشاره به این داره که شاید ما بتوانیم بگیم اون سؤالی که میشود به چه لفظی باشد. یه وقت میپرسه که لمکان جزا، این لمکان جزا از مقام ثبوت داره سؤال میکنه. یه وقت میپرسه لنقل جزا، این از مقام اثبات سؤال میکنه. پس میتوان گفت که معیار رو ما به نحوه سؤال واگذار کنیم، نگیم معیار مقام ثبوت تنهاست یا معیار مقام اثبات تنهاست. ببینیم سؤال چگونه مطرح میشه. اگر لمکانه گفت، معلوم میشه از مقام ثبوت داره سؤال میکنه. اگر لمقلته گفت، معلوم میشه از مقام اثبات داره سؤال میکنه. حتی عمل رو بعضی مشیر به این مطلب گرفتن، شاید اون بد نباشه. منه ما که از رسالت به ثبوت میرسیم. بله، رسیدن ما یعنی ذهن ما برسه. ما اول تو ذهنمون یه مسئله تصور میکنیم و ثبوت میرسیم. البته برزخ بله مفهوم حاکی از خارجه، ولی شما با اختیار که خارج رو تو ذهن نمیارید. وقتی خارج تو ذهن شما آمد، خارج رو از این مافه ذهنتون کشف میکنید. درسته که برداشتی میشه از خارج، شما به معنی که شیء رو در خارج میبینید برداشتی از خارج میکنید، بعد اون چه که از خارج برداشتید کاشف از خارج میشه و شما رو به این خارج راهنمایی میکنه. ما میرسیم، ولی شروع از ثبوت اثبات حاصل میشه، از ثبوت اثبات حاصل میشه، از اثبات ثبوت کشف میشه. شما اونی که تو ذهنتون رو در حصول دارید فکر میکنید، در کشف فکر کنید، اثبات مقدمه بر ثبوته. در مقامی که من بخوام کشف کنم، اثبات مقدمه بر ثبوته، ولی در وجود ثبوت مقدمه بر اثباته. منشأ پیدایش اثبات همون ثبوته، ولی کاشف از ثبوت اثباته. وقت در مقام کشف اثبات مقدمه، در مقام وجود ثبوت مقدمه. البته این که عرض میکنم از ثبوت اثبات حاصل میشه، در صورتی که خطا نشه، ولی اگه خطا بشه ممکنه ثبوتی نباشه، اثباتی حاصل بشه.
اون ثبوت که میگه متغیر نیست، یک شیء بیشتر نیست، این در یک مسئله
ثبوتش هم یکیه. بله، اگه یه مسئله رو نگاه میکنی ثبوتش یکیه، ولی اگه تغییر باشه ثبوت یکی نیست. ممکنه یه شیء متغیر باشه، ثبوتش مختلف بشه، اما اگه نه یه لحظه خاصی رو نگاه میکنی ثبوت واحده. خب میخوان چی بفرمایید؟
اختلاف افراد باعث میشه
که اون ثبوت هم تغییر کنه، یعنی اون همون یکیه. اختلاف افراد باعث اختلاف ثبوت نمیشه، اختلاف افراد حد اکثر باعث اختلاف اثبات میشه، کشفشون مختلفه. و الا ثبوت دست نمی خواهیم به کشمه رب چی نداره، اون ثبوت امر خارجیه. در اختراعات ثبوت، اگر ثبوت مواد می فرمایید، ثبوت مواد در خارج هست قبل از کشم من. اگر ثبوت اون مرکب رو می فرمایید، اول مرکبی رو من در ذهنم اختراع کردم، بعدن به او توجه کردم. بعدن که میگم بعدن رتبی، یعنی شما تا در ذهن خودتون چیزی رو مرکب نکنید نمیتونید توجه بهش بکنید، توجه به مرکب بکنید. پس مقام ثبوت این مرکب ذهنه نه خارج، مقام فهمم ذهنه، هر دو تو ذهن حاصل میشه. هم مقام ثبوت این مرکبی که شما در ذهنتون اختراع کردید ذهنه، هم مقام کشف ذهنه. منطقه اول شما او رو ایجاد میکنید، بعدن توجه میکنید. البته از نظر زمانی با هم اتفاق میفته، ولی از نظر رتبی اون مخترع شما اول، کشف شما و توجه شما به او دومه. اول قوه متخیلتون تصرف میکنه، با ترکیب و تفصیل یک چیزی میسازه، بعدن به همون چیزی که ساخته توجه میکنه. قبل و بعد که عرض میکنم، نه قبل و بعد زمانی، بلکه این دوتا با هم داره انجام میگیره، ساختن و ادراک با هم داره انجام میگیره. ولی چون اون امری که ساخته میشه متعلق ادراکه و هر متعلقی قبل از متعلقه، به این جهت مقام ثبوت قبل از مقام اثبات در اون جایی که شما چیزی رو در ذهنتون میسازید. اختراع همونه، ما متوجهم شما شدنی، اختراع همینه. مگه اختراع چیزی که از ترکیب و تفصیلی که قوه متخیله درست میکنه، مختره این قوه متخیله شونو به کار میندازن، یه صنعتی رو اختراع میکنه. اون صنعت هم که میخواد اختراع بشه، قبل از اینکه تو خارج تو ذهن درست میشه، بعدن میاد تو خارج. وقت تو همون ذهن مقام ثبوت اثبات تحقق پیدا میکنه، بعد تو خارج ثبوت دیگری میاد. اون ثبوتی که در خارج میاد چون مثلا مؤخره، اما ثبوتی که در ذهن میاد که مقام ثبوت مخترم، همون ثبوت ذهنیه، اون مقدمه بر توجهه. اول این ثابت میشه، بعدن من متوجه میشم، اول رتبی. وقت بعد از این که این قضایی ها اتفاق افتاد، اون باید صنعتی در خارج درست میشه. ثبوت یعنی ثبوت واقعه، چون ذهن ظرف واقعه، در بعضی اوقات میشه ظرف ثبوت. اون وقتی که ذهن رو نه به ما انه حاکی ملاحظه کنید، ذهن میشه مقام ثبوت. اگر نه ما انه حاکی ملاحظه کنید، میشه مقام اثبات. این ذهنی که داره میسازه، این به ما انه حاکی دیگه نیست، این داره میسازه، داره یه چیزی وجود میده در خودش. این به ما انه واقعه، یکی از ظروف واقعه. اما یه وقتی داره حکایت میکنه، اون وقتی که داره حکایت میکنه اسم مقام اثبات. اون وقتی که داره میسازه مقام ثبوته، که یکی از ظروف واقعه و در خودش که ظرفی از ظروف واقعه داره چیزی میسازه. یعنی مثل این که در واقع چیزی داره ایجاد میکنه. یه وقتی داره اون چیزی که ساخته کشف میکنه، این مقام اثبات. یا اون چیزی که در بیرون کشف میکنه، این مقام اثبات. خلاصه ذهن به معنه حاکم میشه مقام اثبات. ذهن به معنه یکی از ظروف واقعه میشه مقام ثبوت. یعنی مقام ثبوت اختصاصی به خارج از ذهن نداره، خود ذهن هم شامل میشه. منتها به شرطی که ذهن نه با معنه حاکم ملاحظه بشه. یعنی ذهن خارج از بحثه، ولی خب شاید مفید باشه. چهارمین قسم از اقسام صبر، صبر به رتبه است. که ما این صبر رو به دو قسم تقسیم میکنیم. صبر به رتبه الحسیه، صبر به رتبه العقلیه. در صبر به رتبه الحسیه، سابق رو قبل از مسبوق حس میکنی. در صبر به رتبه العقلیه، سابق رو قبل از مسبوق تعقل میکنی. مثلا امام در وقتی که در محراب ایستاده، سابق است بر مأمومین به سبق رتبه، رتبش هم رتبه حسیه. نوع عالی مقدم است بر نوع متوسط و نوع متوسط مقدم است بر نوع سافل. تقدم تقدم رتبی است، رتبش هم رتبه عقلی است. یعنی عقل اگر بخواد نوع سافل رو تعقل کنه، باید اول نوع عالی رو تعقل کنه. از بالا میاد پایین دیگه. جوهر میشه جنس، جسم میشه نوع عالی، جسم نامی و حیوان میشه نوع متوسط، انسان میشه نوع سافل. شما اگر بخواهید نوع متوسط رو تعقل کنید که جسم نامیش، باید قبلا نوع عالی رو که جسم مطلقه تصور بکنید، بعد نامی رو کنارش بذارید تا جسم نامی تعقل بشه. پس در تعقل نوع متوسط شما احتیاج دارید به تعقل نوع عالی، همچنین در تعقل نوع سافل احتیاج دارید به تعقل نوع متوسط. به این جهت نوع عالی مقدم است بر نوع متوسط و نوع متوسط هم مقدم است بر نوع سافل، و این تقدم تقدم رتبی است و رتبه عقلی هم است. پس تقدم قسم چهارم از تقدم، تقدم به رتبه است و رتبه دو قسمه، تقدم رتبه حسی و رتبه عقلی. خیلی حرف نداره، اصلا سخنی. الرابع السبق به رتبه و یقال له التقدم بالمکان. ایزن تقدم بالمکان هم بهش میگن. البته تقدم بالمکان رو اگر در رتبه حسی باشه، در همین تقدم بالمکان میگیریم. اگر در تقدم در رتبه عقلی باشه، مکان رو مکانت معنا میکنیم. میگیم تقدم به مکانت دارد، نه تقدم به مکان. چون در تقدم و تأخر عقلی ما مکانی نداریم، چون مکانت و منزلت داریم. اون مکانتش مقدم بر مکانت اینه. حالا مکان رو پس برای عام میگیریم که هم با رتبه حسی سازگار باشه، هم با رتبه عقلی. که تقدم امام علی المأموم، روشن این مثال. و تقدم منیل صدر علی منیلی. توجه داشته باشید، مراد از صدر، صدر مجلسه. ضمیر یلیه هم به من منیل صدر برمیگرده. حالا یه برای توجه کنید، منیل صدر یعنی کسی که بعد از صدر مجلس نشسته، مقدم است بر کسی که بعد از اون نشسته. منیلی یعنی منیلی منیل صدر. این شخص اول یه خورده بعد از صدر مجلس نشسته، اون بعدی بعد از این نشسته. خب این منیل صدر مقدم میشه بر اون که بعد از این نشسته. و ذالکه، یعنی این سبقه به رتبه تکونو یا یکونو، ذالکه یکونو بین اشیاء مرتبه، مرتبه با تشدید، یعنی این سبقه به رتبه تحقق پیدا میکنه بین اشیاء که ترتیب داشته باشن، حالا یا ترتیب واقعی یا ترتیب جعلی، ترتیب هم داشته باشن بالقیاس الى مبدع محدود، محدود یعنی معین، نسبت به یه مبدع معینی باید ترتیب داشته باشن. مثلا در همین مثال امام جماعت، محراب مبدع معینه، اگه از اونجا شروع کنید میبینید که هر کدوم که اینا به ترتیب واقع شدن، یعنی امام و مأمون، هر کدوم که به محراب نزدیکتره میشه مقدم، هر کدوم که از محراب دورتره میشه مؤخر. حالا اگر مبدع محدود رو عوض کنید، مثلا در مسجد رو که مقابل محرابه اون رو مبدع محدود قرار بدیم، در مثال مأمومین جلوتر میشنن از امام. بالاخره وقتی شما ملاحظه میکنید باید مبدع محدودی رو در نظر بگیرید، بعد اون مرتب ها رو با اون مبدع محدود معین بسنجید، ببینید هر کدوم از این مرتب ها با اون مبدع محدود نزدیکتره میشه مقدم، هر کدوم دورتر میشه مؤخر. پس نه، جعلی در، من اگر گفتم این مقدار تسامح بوده، جعلی در مبدع، بعضی مبدع ها رو ما جعلی درست میکنیم، بعضی ها واقعیه. مثلا در همین مثال امام و مأمون مبدع جعلیه، شما میتونید مبدعتون رو محراب بگیرید، میتونید مبدعتون رو در بگیرید، ولی بعد از اینکه مبدع رو معین کردید دیگه ترتیب امام و مأمون جعلی نیست، ترتیب دیگه واقعیه. خب اما مربوط به مبدع محدوده، اما به حسب الحس، یا مبدعی است که به حسب حس معین شده کما ذکرنا. می توانید اما را هم، اما به حسب الحس رو مربوط به مرتب قرار بدید، یا این ترتیب به حسب حس است کما ذکرنا، یا به حسب عقل است کما ذکرنا. میشین دو مثالی که گفتیم، و اما به حسب العقل کما فی تقدم نوع العالی الان نوع المتوسط که مثال زدن. و هازا معنا قول مصنف است که گفت الحسیه اول عقلیه. وقتی ایشون داشت تقدم و اقسام تقدم میشد، دقت کردیم که همه اقسام رو با واو عطف میگرفت، اینجا که رسید با او عطف گرفت، معلوم میشه که حسیه و عقلیه دو تا سبقه جدا نیستن، دو قسمن برای یه سبق، ولی اگه دو قسم جدا بودن اینجا رو با واو عطف میگرفت. بله، بل مکانتی که من میگم از باب ناچاریه، بله همونطور که میفهمین مکانت و منزلت باعث میشه که تقدم و تأخر به شرف مطرح بشه، نه تقدم و تأخر به رتبه. این فرمایش درسته، اما از باب ناچاری عرض کردم، چون تقدم به مکان، تقدم به مکان این مال رتبه حسیه، در رتبه عقلی چندان مطرح نمیشه، مگر اینکه مکان رو مکان عقلی بگیرید. مکان عقلی رو ازش میشه تعبیر به مکانت کرد، نه مکانتی که باب شرف سازگار باشه، این مکانتی دیگر. مثلا مکان نوع عالی، مکان نوع عالی از نظر عقل یعنی محل قرار گرفتنش، بر مکان نوع متوسط یعنی محل قرار گرفتنش در عقل ثابته. پس سبقت در مکان داره، منطقه مکان عقلی، مکان عقلی دیگه در واقع همون یه نوع مکانت حساب میشه، یه نوع مکانت حساب میشه، رتبه حساب میشه، بله به من همون رتبه میشه، مکان رو عام قرار میدی. الخامس، بله اون بله، امام بر اساس همون سلام علیکم. این درسته، در چی درسته؟ در مکان درسته، در عقلی چی؟ در عقلیش شد که مکان میکنه. بله اون مکان هست که من
مکان مبدع هم بسیش و اون هم بسیش در حقیقت به سبب اون هم بسیش مکان بارشت سبب بسیش اون سبب مطلیم خواهش. اما در اون مورد عقلی ما خوشی مکانی به مطلب رایه نیست. از اونجا حتی در اونجا مورد به نظر میدیم اون مبدع رو در نظر تمام بسیش
اون مبدع رو اسمش مکان میذاریم.
مبدع همون مبدع
سانی اسمش اون مکان میذاریم. همیشه از میکنم که اسم اون مکان میذارید یا نمیذارید؟ اگه نمیذارید
پس مکان
از تقدم به مکان اختصاص پیدا میکنه به رتبه حسی. بنابرای نظر شما ظاهر عبارت ایشون این نیست. حالا بگذاریم بخونم این پیچه را. پنجمین قسم از سبق، سبق به شرفه. سبق به شرف همونطور که از این صحبت همون پیدا شد سبق به فضیلته. یکی در دیگری فضیلت داره. در چی فضیلت داره؟ اون در چیش مثلا فرض کنید که در این که اون میتواند دستور بدهد، اون باید دستور رو اجرا کند. این در دستور دادن یکی سابق است، یکی لاحق. اون یکی دستور میدهد یعنی سابقه، اون دستور میپذیرد یعنی لاحقه. این هم خیلی مطلب نداره. الخامس و السبق و شرف و هو تقدم الفاضل بر رئیس علی مفضول بر مرؤوس. تقدم و تأخر در چیه؟ فی اختیار امر مثلا، یعنی در انتخاب امری که امری رو میخوان انتخاب کنن، ابتدا رئیس انتخاب میکنه و بعدن مرؤوس پیروی میکنه، یا ابتدا فاضل انتخاب میکنه اون امر رو بعد مفصول پیروی میکنه. در یعنی اینطور باید باشه، خلاف ظاهر عبارته. تقدم رتبی رو شما میخواد داخل در به شرف بکنید، حکما نکرد. نه هیچ اشرفیت نداره. جسم رتبه عقلیش مقدم بر جسم نامی. اشرفه جسم نامی داده اشرفه. جسم نامی مقدم بر حیوانه، حیوان مقدم بر انسانه، انسان هست هم اشرفه. مؤخره در اینجا اشرفه. نمیشه گفت اونجا که تقدم رتبی عقلیش حتما تقدم به شرف. ممکنه به شرف هم باشه، ممکنه نباشه. حاضا تقریر و اقسام سبق علا مذهب حکما. تا اینجا پنج قسم سبق شمردیم به مذهب حکما. حالا بعد از این وارد مذهب متکلم میشه.